یحب لمن یشاء اناثا، خداوند هبه می کند به هر کسی که بخواهد. حالا خداوند داره فرزند رو مطرح می کنه، من همینجا بگم این بحث رو، بعد برم وارد بحث اناث و دختر بشم. قرآن از فرزند در جای جای این کلام نورانی تعبیر به هبه کرده است، یعنی بزرگ مردی مانند زکریا وقتی دعا می کند رب حبلی من لدنک ذریتن، خدایا من زکریا این جمال مریم رو دیدم به شعف و هوس افتادم، دوست می‌دارم منم یه چنین فرزندی داشته باشم، پیرم ناتوانم فرتوتم، احساس می‌کنم نیاز به کسی دارم که پس از من امورات من رو اداره کند. پروردگارا حبلی من لدنک ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، به من موهبت کن. اینو هبه می‌خواهد. زکریا به فرزند میگه هبه. خدا به مؤمنین تعلیم میدهد آیه 73 سوره مبارکه فرقان بگویم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدا یا فرزند ما هبه کن. یعنی در فرهنگ قرآن فرزند چیه؟ موهبت. موهبت است. فرزند رو میگم مطلق فرزند. با حال این که وقتی شما نگاه میکنید در فرهنگ جاهلی اینطور نیست. در فرهنگ جاهلی میگفتن الولدو، فرزند سه چیز دارد، الولد و مجبنتون مبخلتون محزنه. می گفتن فرزند موجودیه که وقتی به دنیا بیاد آدم ترسو میشه، موجب ترس فرزند. یعنی تا نداری فرزند مقابل همه میشتی سینه سپر میکنی. ها وقتی فرزند داشتی اگه به تو چیزی گفتن جواب نمیدی، میگی نکنه تلافی سر فرزند ما در بیارن، نکه همیشه در جنگ و جدل بودن با هم. گفتن مجبنتون، میگفتم تا زمانی که فرزند نداری آراحت خرج میکنی، اما وقتی دارای فرزند شدی باید فکر اینها بکنی. مبخلتون، فرزند موجودیه که موجب بخل انسان میشه، انسان رو بخیل میکند. سوم میگفتم وقتی فرزند بیاد با غمش، با تبش، با نخابیدنش، با خابیدنش، با رنگ زردش، با مشکلاتش تو هم میلرزی میترسی، لذا محزنتون موجب حزن میشه. این فرهنگ جاهلی بود، لذا روی خوشی به فرزند نشان نمی دادن. این نگاه رو شما در عصر حاضر و در این قرن معاصر خودمون کاملا در تمدن غرب می بینید، در دنیای اروپا، ماورای اون، در نگاه کلی به غرب شما این احساس رو می کنید. در این سالهای اخیر مخصوصا می بینید که همون نگاه پیشینه این چنینی الان هم وجود دارد در خیلی از کشورها. هیچ اشتیاقی به دارای فرزند شدن ندارن، اصلا دوست نمی دارن فرزند داشته باشن و همین حرفا رو در مورد فرزند می نویسن تو کتاباشون و حرفاشون. همینا رو میگن، میگن چرا آسودگی زندگی رو به هم بزنیم با یه عضو دیگه ما نمیخوایم؟ چرا دردسر برای خودمون درست کنیم؟ چرا عامل عرض به خدمت و ضعف اقتصادی داشته باشیم؟ نمیخوایم ما. این نگاه الان نگاه خطرناکی است که در دنیا سالهاست وجود داره و در بعض از جوامع به تحقیر اجتماعی بدل شده. یعنی شما میبینید در بعض جوامع اروپایی مثل آلمان، سوئد، بعض از کشورها میان و رانت میدن به کسانی که اینها فرزند میارن و جریمه تعیین میکنن در مالیات. یعنی وضع مالیات که میشه درصد مالیات رو نسبت به اون زوجهایی که فرزند ندارن مضاعف میکنن، بیشتر میکنن. یعنی این سازوکارها و مکانیزم ها رو دارن پیش بینی میکنن که شاید بتوانند یه رشدی در مورد ایجاد و تولید و تولد و فرزند داشتن به دنیا بیارن. این بحث بحث دیدگاهیه، بحث اقتصادی نیست، بحث بنیادی و جهانبینیه. الان این نگاه در این تمدن ها پیش اومده، نگاه خوشبینانه به فرزند نداره. فرزند رو درد سر میدونن، مشکل میدونن تو زندگیشون، بزنه میخواد. این بنیاد باید درست بشه، فکر باید درست بشه، مبنا باید ساخته بشه. اصلا شیوه تلقی شیوه غلط و نامقبولیست، اما هست. نتیجه این چه خواهد شد؟ انسان موجودیست که تکثیر و تنهازیست نیست. انسان از ماده یا انس می آید به نظر خیلی از لغویون، لذا نیاز به یه چیزی داره که با اون انس بگیرد. وقتی فرزند نبود با چی انس بگیرد؟ عذرخواهی میکنم، با سگ، با گربه. حالا اینا هم اگر یه قدری اذیتش کردن بعد میره سراغ بعض از حیوانات دیگه که الان در بعض از کشورها متداول شده. دیگه دیدن ضعیفتر و مظلومتر از مورچه چیزی نیست میازار موری که دانه کشند که جان دارد و جان شیرین خوش است. الان در خیلی از کشورها دقیقا توجه به مورچه متداوله، یعنی مورچه رو میگیرن تو خونه شون جمع میکنن، اونس دارن باش این میشه، یعنی دیدن بچه ها اذیت میکنن مورچه ها اذیت نمیکنن. لذا به این متوجه شدن و این نگاه الان در خیلی از کشورها مخصوصا آلمان این باب شده الان که مورچه داری میکنن در خانه به جای فرزند داری. خب این شما مقایسه بفرمایید با اون چه خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند که فرزند میشود موهبت الهی و یهب و لولیشا، این میشه موهبت. خیلی عجیبه این تعبیر و من هرچه در این جهت بازگو کنم باز هم کم است خدمت بانوان محترم. نکته دومی که در این تعبیر بهبه وجود داره اینه که ببینید خداوند میگوید موهبت، یعنی هیچ کس قیمت و باهایی برای فرزند نمیتونه به خدا بده. فرزند چیزی نیست که شما بخواید باها اون رو به خداوند بدید. چرا؟ چون هیچ سرمایه‌ای برای پدر و مادر مانند فرزند نیست. من انشاءالله در این قسمت چون لازم میبینم بنا دارم که در این قسمت نقش‌های سگانه از کلمات نورانی معصومین و خود پیامبر هم استفاده کنم. انشاءالله یه قدری مزین کنم سخنم رو به شرح و بسط همین مطالب از زبان معصومین که میخونم انشاءالله روایات رو. خب در اینجا خداوند سبحان میفرماد که این موهبت است. موهبت و هبه چیزی است که قابل قیمت گذاری نیست، نمیشه براش قیمت تعیین، اصلا قیمت نداره. اگر شما به باب دیه مراجعه میکنید میگید پس نمیدونم چند میلیون چیه، این دیه ای که قرار میدن برای انسان در اسلام چیه؟ دیه که قیمت انسان نیست، دیه رو که بر اساس انسان و شخصیت انسان قیمت گذاری نمی کنن که اونگاه تفاوت دیه زن و مردن. بعد سوال میشه که میرسیم در جای خودش در احکام فقهی و حقوقی زنان در بخش پنجم مطرح میکنیم انشاءالله. نه اصلا دیه بحث قیمت گذاری نیست که بخواد قیمت یه انسان نمیدونم 30 میلیون باشه، 40 میلیون باشه، 100 میلیون باشه، 1 میلیارد باشه. آیا میشه نوشت یه طرف انسان یه طرف نمیدونم 100 میلیارد؟ ابدا. هیچگاه شرایع الهی انسان به قیمت گذاری نکردن تو کفه ترازو بذارن قیمت کنن، این چیز مردود و ناشه. اون دیگه بحث دیگه ای داره که در جای خودش خواهیم گفت که اون چرا پرداخت میشه، اون قیمت انسان نیست، اون باهای کارکرد اقتصادی و بحثای خودشو داره که گفته میشه. پس نکته دوم این که از این تعبیر هبه استفاده میکنیم که فرزند قابل قیمت گذاری و سنجش و ارزش نیست. این نکته یه چیزه. خب حالا بعد از بحث یهب و لمن یشاء رسیدیم به اون چه مراد است. فرمود به هر کسی که موهبت کند اناف. در مورد فرزندداری خداوند چهار شرط مطرح میکند. به هر آن کسی که بخواهد موهبت میکند اناف، از ماده انف و مؤنث یعنی دختر جنس مؤنث. و هر کسی که بخواهد دوم، ذکور عنایت میکند مذکر یعنی پسر. شق سوم مطرح میکند او یزوجهم ذکرانا و اناف، یا هر دو رو میده. شق چهارم مطرح میکند و یجعل من عقیم. کلمه عقیم از ماده عقم عین قاف میم عقم و عقم به معنای بی‌ثمری است در خود لغت، به معنای عدم تولد، عدم تولید. وقتی باد میاد و به دنبال اون بارش الهی است، این یه باد است. وقتی بادهایی میاد که هیچی به دنبالش رحمت نمیاد، باران نمیاد، تولید نمیاد، رویش نمیاد، بارش نمیاد، به اینها در قرآن میگوید خداوند ریح عقیم، باد نازا، ریح عقیم در قرآن. وقتی تو این فرض بفهمد شیر به گونه ایست که امکان رشد میکروبی درش هست، این رو پاستوریزه نکردن، هموجنیزه نکردن، یه حالت این چنین است، این امکان رشد میکروب ها و باکتری ها درش هست. اما وقتی این رو استریل کردن، این کاملا اون درجه لازم رسید، 100 درجه جوشانده شد، رفت بالاتر از اون تا 120 درجه، این میشه الحلیب المعقم، میشه شیر عقیم، یعنی شیری که در این دیگه زمینه هیچ تولید میکروب نیست، یعنی دیگه تولیدی درش پیش نمیاد. پس خود عقمه و عقم به این معناست. و نجعل من یشاء عقیما، و هر کسی را که خداوند بخواهد نابارور می کند، فرزند ندارد. این شد چهار، یا دختر تنها، یا پسر تنها، یا هر دو با هم، یا هیچ کدام. این چهار صورت رو خداوند سبحان مطرح میکنه. پس اولا فرزند رو ذات باری تعالی به عنوان هبه مطرح میکنند، و اونگاه میبینید که چهار صورت هم مطرح میکنه. من یه نکته دیگر رو اینجا بگم و اون قسمت اصلی بحث رو از این آیه استفاده کنیم، و اون نکته این است که در اینجا دارای فرزند و نوع جنسیت اون رو خداوند سبحان به موهبت خودش مطرح میکند که یه هبه هبه میکند. از اون طرف هم میبینیم در تعالیم دینی این که انسان بخواهد فرزند خاصی رو از خداوند نهی نمیشه. کسی فرزند ذکور طلب کند، پسر طلب کند از خداوند، یا دختر طلب کنه، نفس طلب کردن فرزند از خداوند هیچ ایرادی ندارد. و برای این که انسان به این مطلوب خودش برسه راهکارهایی هم تعلیم میدهند. یعنی شما میخواهید دارای فرزند دختر بشید، یه راهکارهای معنوی میگن، یه راههای مادی میگن. از نوع این مواد غذایی استفاده کنید، این اعمال رو انجام بدید، این داریم در دستورات روایی معصومین کامل داریم، این استفاده ها رو بکنید. یعنی در عین این که خداوند میفهمد این مشیت اوست، مقداری از این مشیت رو هم به انسانها تحویل میدهد. یعنی یه بخشی از این مشیت رو هم دخیلشون میکند انسان رو. مثل این که حکمت از آن خداوند است، یه گوشه ای از حکمتش رو یا اتل حکمت من یشا، و هر کسی بخواهد خدا حکمت میدهد، و هر کسی خدا بخواهد از این مشیت یه گوشه ای میده. خداوند علیمه، به هر کسی بخواهد علم میدهد، اما علمی که ما داریم کجا و علم خداوند کجا، حکمت ما کجا و حکمت الهی کجا. خداوند این مشیت رو میکند، اما گوشه هایی از این وصول و دست یافتن به این مشیت رو هم به ما تعلیم میکند خداوند، که از این راه ها میتوانید، حالا یه راه های معنوی است، طلب دعاست، خواستن از سویدای دل و جان، و در این حال بعضی از راه های دیگری که تعلیم داده شده است. به اصطلاح اینا سازوکار، اینا عرض به خدمت مکانیزم هایی است که میتوانید استفاده کنید و به خواسته های خودتون انشاءالله برسید. خب این مجموعه آیه رو من دیگه دقیق باز کردم. حالا ببینید خداوند سبحان در این آیه بحث موهبت فرزند رو مطرح میکنه. بعد از این که فرمود الله ملک السماوات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء، اول چی فرمود ذات باری تعالی؟ یهب لمن یشاء و اناثا. ابتداعا خداوند فرزند مؤنث رو مطرح میکنه. موهبت اول خدا دختر است، و یهب لمن یشاء و ذکر، موهبت دوم خداوند پسر است. در قرآن هیچ کلمه تصادفی از باب سجع و عافیه، از باب زیغ خناق، نعوذ بالله نعوذ بالله، تنگنای قافیه خداوند را مجبور به تقدیم و تأخیر کلمه نمی کند. هر کلمه در قرآن، من بارها این رو گفتم، عزیزانی که آشنان با ما با اسما میدونن، هر حرف کلمه نه، هر حرفی رو در قرآن شما بردارید والله نمیتونید جاش چیز دیگه بگذارید، مرادفش بگذارید. یعنی واو رو نمیتونید از قرآن بردارید یک فا بگذارید به جاش، امکان نداره. خداوند قرآن رو میناگری کرده است، یعنی اونچنان ترکیبی داره قرآن که هیچی نمیشه داشت برداشت کرد. هر چی بگذارید معنا غیر مفید میشه، اون معنای قرآنی نمیشه. این ترتیب آیات در قرآن، ترتیب کلمات، ترتیب مفاهیم در قرآن دقیقا حکمت حکیمانه الهی است، نه تصادفی است، نه از باب تفنن، نه از باب تعارف است. خداوند با هیچ کس هم تعارف ندارد. میبینید صریحا در کلام الهی موقعیت و جایگاه فرزند مؤنث و دختر رجحان و تقدم داده می شود بر فرزند ذکور و پسر. و می شود خداوند اول پسر رو بگوید یهب لمن یشاء و ذکور، بعد بگوید و یهب لمن یشاء و اناث. اما خداوند چنین نمی کند، ابتداعا دختر میاد در قرآن کریم و بعد پسر، و این کاملا مشخص میشه اون نقش والای دختری در کلام الهی که از این آیه و از بعض از آیات جنبی هم استفاده میشه. البته اگر ما مسلمانان غیر اسلام فکر میکنیم و عمل میکنیم، اون مشکل از ماست، مشکل از ما مسلمانان است. نه عموماً اگر گاه میبینید در بین جوامع اسلامی این نگاه وجود ندارد، یا این نگاه کمرنگ میشه، یا این نگاه دستخوش بعض از تمنیات و بعض از نفسانیات یا مسائل بومی اقلیمی و منطقی میشه، این مشکل ما مسلمانان است که در نگاه و فکر و عقیده از کتاب مستطاب الهی و مبانی فکری خودمون فاصله گرفتیم. و یه وقتی یکی از مستشرقین این جمله رو گفته بود که اسلام محجوب به مسلمین است، بعضی ها بهش خندیده بودن، یعنی اسلام رو مسلمانان در حجاب قرار دادن، منزوی کردن. اما مثل این که بد نگفته بود، در بعضی جاها واقعا این حرف درست است. خب این آنچه ذات باری تعالی در کلام خیش در این موقعیت و در این جایگاه مطرح میکند و تقدم میدارد و راجحان میدهد و کفه ترازو رو به تعبیر عامیانه به سود و منفعت دختران مقدم میدارد و سنگین میکند. هیچ توجیه ریاضین هم نداره آیه شریفه، علتی هم نداره جز این که ما بگیم چرا خداوند مؤنث رو مقدم داشت، الا اینکه این محبت محبت اوله، اون محبت دومه که صریحا میبینید این رو خدای سبحان بازگو بود.